بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کرده با عنوان حکم زمین مفتوحت انوطن، زمین هایی که با قهر و غلبه فتح شده اند. ابتداعا شیخ اینجوری فرموده: زمینی که در دست کفار، تا موقعی که جنگ نشده این زمین ها ملک کفار هست، مالکان میتونن خرید و فروش بکنن، و زمانی که جنگ میشه، خود جنگ یکی از اسباب ازاله ملکیت، یعنی وقتی جنگ میشه، جنگ بین اسلام و کفر میشه، اون زمین هایی که تو دست کفار هست در یه مواردی از ملک کفار خارج میشه، که توضیحش اینه که اگر کافری در حال جنگ مسلمان شد، زمینی که در اختیار داره به ملک او باقی است، در صورتی که مسلمان بشه. و اگر کافری مسلمان نشد ولی مسلمان ها با او صلح کردن که زمین او برای او باقی بمونه، اینجا هم اون کافر مالک زمین خواهد بود. و اگر که اون کافر زمین رو رها کرد و رفت، مثلا فرض کنید که کفار مردند یا اینکه فرار کردند از اون زمین، این زمین جزء انفال حساب میشه و مال امام علیه السلام. ولی اگر که کفار بودند، یعنی فرار نکردند، و مسلمان ها با قهر و غلبه کفار را از این زمین بیرون راندند، یعنی مسلمان ها ازاله کردند دست کافر را، دست کافر را از این زمین زائل کردند، خارج کردند، این جور زمینی را بهش میگوییم زمین مفتوحت انوطن، یعنی زمینی که با جنگ، با قهر و غلبه مسلمان ها از کفار گرفتند. مثال خیلی روشنش زمین های عراق یا زمین مکه یا مثلا زمین خوزستان و کرمان و سیستان و بلوچستان، یا مثلا زمین های نهاوند، همدان، آذربایجان، اینجور زمین ها. اینجور زمین ها رو میگوییم اراضی مفتوحت انوطن. درباره زمینی که با قهر و غلبه با زور گرفته شده از کفار، یه مرتبه بحث درباره حکم این زمینه که خیلی مسئله مهمیه، برای هممونم مبتلا به بعد خواهم گفت که چجور همه هر روز با این مسئله مواجه هستیم. یه مرتبه بحث حکم این زمینه، یه مرتبه بحث شبهه مفهومی است و یه مرتبه بحث شبهه موضوعی است. یعنی یه وقت بحث اینه که اصلا مفتوحت انبتن یعنی چی، یه مرتبه بحث اینه که حالا مفتوحت انبتن روشنه ولی مصداقش چی چیه، یه چه زمینی رو میگویند مفتوحت انبتن. مثلا آیا میشه بین کربلا و نجف فرق بگذاریم، یا اینکه کربلا و نجف هر دو مفتوحت انبتن؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که زمینی که مفتوحت انبتن باشد خرید و فروشش جایز نیست و این زمین ملک مسلمان هاست. ولی هر کسی میتواند این زمین رو احیا بکنه یا آثاری در این زمین داشته باشه، مثلا درخت بکاره یا خونه بسازه. دلیل مرحوم شیخم اینه، فرموده ادعای اجماع زیاد داریم، شیخ طوسی در خلاف، علامه هلی در تذکره و عده دیگری ادعای اجماع کردن و قبل از این اجماعات هم روایات مستفیضه ای داریم، روایات زیادی داریم درباره اینکه چنین زمینی ملک مسلمان هاست و خرید و فروشش جایز نیست. پنج شش تا روایت شیخ تو مکاسب نقل کرده، بعضی از این روایات مربوط به کتاب خمسه، بعضیاش مربوط به کتاب الجهاده، بعضی ها هم مربوط به کتاب البیع یا کتاب التجاره، این روایاتش مختلف. حالا بخوام دونه دونه این روایات بخونیم بگیم این استفادهی که شیخ از این روایات کرده یا نه درسته یا درست نیست، این حالا طول میکشه. یه مواردی این روایات دلالت نداره دا، ولی به هر حال اصل حکم به این که روایات دلالت میکنه و اجماع داریم این مسلمه، این دیگه حالا بس کردن نمیخواد. اون چی که جای بحث اینه که شیخ میفرماید که اگر کسی تو این زمین آثاری ایجاد کرد، مثلا درخت کاشت، خونه ساخت، خرید و فروش آثار جایزه، که این آثار رو میشه درخت رو خرید و فروش کرد، ولی آیا خرید و فروش زمین به تبع آثار، یعنی وقتی درخت کاشته اون زمین را هم بگوییم میتونه خرید و فروش بکنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ شیخ انصاری یک کلامی رو از شهید اول نقل کرده و یک کلامی رو از مسالک شهید ثانی. شهید ثانی اینجوری فرموده خرید و فروش این زمین ها جایز نیست مستقلن. این خود زمین رو نمیشه خرید و فروش کرد، ولی طبعاً للآثار جایزه. اینو از شهید ثانی شیخ نقل کرده. بعد خود شیخ فرموده باید بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات چی استفاده میشه. آیا این استفاده میشه که فقط آثار درخت و خونه اینا قابل خرید و فروشه، یا علاوه بر اینها زمین هم قابل خرید و فروش هست؟ این بحث حالا خیلی ثمرم داره بعدا در بحث خرید و فروش یا وقف مسجد، اون موقع اینو مطرح خواهم کرد انشاءالله. ولی فعلا این بحث برای ما از این جهات مهمه ها. این کلام شیخ تا اینجا تموم شده، حالا دیگه نکته دیگه میخوام عرض کنم. علت این که این بحث برای ما مهمه چند چیزه. اولین اهمیتش اینه، این مهر کربلا که الان همه داریم یا مثلا خرید و فروش میشه، این جایزه یا جایز نیست؟ و همین که الان ما مهر کربلا رو میاریم اینجا روش نماز میکنیم، این همین بحثیه که حالا میخوایم مطرح کنیم. اگر کسی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه بگوید که زمین مفتوحت انبتن مال همه مسلمان هست، معنیش اینه که پس خاک کربلا مال همه مسلمان هست و خرید و فروشش هم حرام. پس خرید و فروش مهر کربلا حرام میشه و کسی هم که مهر کربلا رو برمیداره میاد اینجا، ملک مسلمان ها رو آورده اینجا، نماز روش جایز نیست. این ثمره که گفتم خیلی ثمرش زیاده و مبتلا به همه هم هست. یا مثلا بین کربلا و نجف میشه فرق بگذاریم یا نه؟ مثلا فرق بین کربلا و نجف در اینه که نجف اون زمانی که فتح شده، خب اون موقع که بهش میگفتن غریه یا برق و انجعتل غریه فقلن غریه یا غریین، غریین یعنی نجف و کوفه. خود نجف رو هم بهش میگوین غریه. خب اون موقعی که عراق فتح شد و موقعی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا دفن شد، اون منطقه احیاء نبوده، موات بوده. یعنی فرق کربلا و نجف تو موات بودن و موات نبودن. و آیا وقت میشه اینو فرق بگذاریم بگوییم که اگر که زمینی موات بود مال امامه، ولی اگر که یک زمینی احیاء بود مثل کربلا، این مال مسلمان هاست؟ پس از این جهت که مبتلا به هم است. خب حالا غیر از مسئله مهر، این که خرید و فروش مثلا زمین های خوزستان یا مثلا کرمان، خرید و فروش این زمین ها جایزه یا جایز نیست؟ در اینکه اینها مفتوحت انبتنه، تو این شکی نیست دیگه. و اگر ملک همه مسلمان ها باشه، خرید و فروشش قطعاً باید جایز نباشد. حالا بعضی از روایات رو میخونم تا بعد احکام اینها رو توضیح بدم. حالا اونو توی تاریخیه که سند نداره، اونو که قابل استناد فقهی نیست، یعنی یه مدرک معتبر که نداره که سید الشهدا سلام الله علیه حاکم اونجا رو خریده. اون تو بعضی از کتاب های تاریخیه که مستند هم نیست. ده معلوم نیست تو اونجا به هر حال آب بوده، نخل بوده، بنابراین این زمین آباده. بعد چون زمین آباده میشه ملک کل مسلمان ها. نه چرا دیگه؟ نه دیگه نمازم ایراد داره به هر حال. خب بله مسلمان نماز میکنه رو مخنه غیر مسلمان، اما این ملک ملک غیر مسلمانه، این خاک، این تربت، یعنی رو ملک غیر داره سجده میکنه. البته حالا بعد بس میکنیم که اگر کسی این زمین را از ولی فقیه اجازه بگیره یا از یک حاکم جور کسی اجازه بگیره، وقت اینا احکامش مثل همه متفاوت، اینا حالا بد خواهیم. فعلا یک روایت بخونم، حدیث 4 از باب 21 از ابواب عقد البیع. صحیحه محمد حلبی. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صحبان ابن یحیی عن ابن مسکان عن محمد الحلبی که سند روایت صحیح است. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته. سؤال شد امام صادق علیه السلام عن السواد، سواد همین زمین های عراق. سؤال شد از زمین عراق ما منزلته، جایگاهش چیست؟ قال هو لجمیع المسلمین، زمین عراق مال همه مسلمان هست. لمن هو الیوم، کسی که امروز زنده است مال اوناست. و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، و همینجور کسی که بعدن مسلمان بشه مال اونم هست. و لمن لم یخلق بعدو، حتی کسانی که هنوز آفریده نشده اند برای اونام هست. پس زمین عراق مال مسلمان های موجود و مسلمان هایی که بعدن میان داخل اسلام میشوند و کسانی که بعدن آفریده میشوند. قلتو اشراء و منت دهاقین، عرض کردم که آقا میشه از این روستایی های عراق این زمین را بخریم؟ قال لا یسلحو، جایز نیست. الا ان تشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمی، مگر اینکه بخری که مال مسلمونا باشه نه مال خودت. و ازا شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، اگر ولی امر خواست زمین را بگیرد میگیرد. قلتو این اخذها من، اگه حاکم اومد گفت که این زمین رو پس بده. قال یرد علیه رأس مالهی، پولی که این داده بوده پولشو باید بهش بدن و زمین رو ازش پس بگیرن. یرد علیه رأس مالهی و لهو ما اکل من غلتها به ما عمله، سودی که از این زمین خورده اونم به خاطر کارایی بوده که تو این زمین انجام داده. این حدیث صحیح است، علاوه بر این که صحیح است در طول تاریخ هم مورد استناد واقع شده است. این طبق این حدیث هم آیون فتوا داده اند. ولیکن یه مشکل بزرگی که این حدیث داره، این حدیث یه چیزی رو داره می فرماید که نمیشه پذیرفت. این حدیث میفرماید که زمین عراق مال مسلمان هایی که الان هستند و کسی که بعدن مسلمان میشه مال اونم هست، مال اونایی که آفریده نشدندم هست. کسی که بعدن مسلمان میشود یعنی الان کافره ولی یه سال دیگه مسلمان میشه، زمین مال اینم هست. معنای این حدیث اینه ها، کسی که الان کافره و در آینده مسلمان خواهد شد، او الان توی این زمین عراق سهم داره و مالکه. به عبارت دیگه یعنی کافر مالک این زمین عراق هست، نگفته که بعد از اسلام. میگه الان مالکیه، مال کسی که الان موجوده از مسلمان ها، و مال کسی که بعدن مسلمان میشه. اونی که بعدن مسلمان میشه الان مال اوست. این که نمیشه پذیرو چی؟ نه معلوم نیست، اما خب به هر حال حدیث داره میفرماید کسی که الان کافره و بعدن مسلمان میشود زمین عراق و مالکه، همین الان مالکه. چرا؟ اون مالک، کسی که مالک باشد هنگام فتح به هنگام جنگ ملکیت زائل میشه، اما زمان امام صادق علیه السلام که جنگی نیست. این زمین گرفته شده از کفار، حالا که گرفته شد داخل تو ملک کی میشه؟ تو ملک سه نفر مسلمان. کافری که بعدن مسلمان میشود و آدمایی که هنوز آفریده نشده. این یه نکته که پس اینو به هیچ وجه نمیشه پذیرفت. نخیر، ملکیت بالقوه کسا ملکیت نیست، اصل در هر عنوانی فعلیته. اگر گفتن از مجتهد تقلید کن، یعنی از مجتهد بالفعل یا بالقوه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که بله من لم یخلق بعدو، کسی که هنوز آفریده نشده، کسی که هنوز آفریده نشده معدومه. معدوم مگه میشه مالک چیزی بشه؟ کسی که وجود خارجی ندارد چجوری میتونه مالک چیزی بشه؟ خیلی خوب، یعنی معنای حق زراعت شما اینه که یعنی مالک زمین نیست، فقط یه حق اختصاص پیدا میکنه. منش اینه دیگه. خب نه، حالا اینو میرسم، الان اینو بس خواهم کرد که اگر که مال همه شد و باید مجموع من حیث المجموع را در نظر بگیریم یا تک تک اینا رو خواهم رسید. پس ببینیم مشکل دوم اینه که امام داره میفرماد که معدومین مالکند، در حالی که ملکیت یک امر اضافیه و ملک بدون مالک نمیشه. یعنی ملک همیشه طرف اضافه میخواد، که بگیم ملک زید، ملک امر. کسی که معدومه، عدم که طرف اضافه قرار نمیگیره، مالک بودنش هم معنا نداره. اون وجود داره، اون تو شکم مادر هست. نه، اون که جعل حکمه، این که مالکیت نیست. آیه قرآن ممکنه بگوید مثلا فرض کنید بچه ای که 1000 سال دیگه متولد میشه از پدر خودش ارث میبره، این آیه تملیکی ایجاد نکرد، این بیان یه حکم بود. یعنی بعدو یعنی بعد حاضر زمان. خب الان داره میگه الان مالک هست کسی که بعدا خلق میشه، اینجوری داره. که نمیشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا. جمله اولی لمن هو موجودون الیوم یعنی الان مالکه، جمله دوم معنیش اینه که الان مالکه، و جمله سوم معنیش اینه که بعدا مالک میشه. خب این معنیش اینه که پس یک کلمه تو دو تا معنای مختلف به کار بره. پس این حدیث یه مطلبی ها داره میفرماد که پذیرفتنش هم خیلی مشکله یا اصلا درست نیست. فقط تو باب بله همینه میخواستم بیان، تو باب وقف اگر کسی چیزی را وقف بکنه بر بطون آینده، اگر کسی اینجوری وقف کنه که بگه مثلا این زمین از 50 سال دیگه مال افرادی که متولد میشن، اینو بهش میگن وقف منقطع الاول. بعد شک و شبه هم داره که درسته یا نه. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه این زمین را وقف میکنم بر علما، علمایی که الان هستن و علمایی که سیوجد بعدن به وجود خواهند آمد، اینجور وقتی درسته که وقف کرده بر علمایی که در آینده پدید خواهند آمد، بلکه اونجا این اشکال پیش نمیاد، اون مثل مانحنوفی نیست. وقتی کسی چیز رو وقف میکنه بر علما، علما یک عنوانه، مثلا حرم ها میگیم که حرم مالک این زمینه، مالک این مثلا ملکه، حرم یک عنوانه، یک شخصیت حقوقی داره. علما اینجوریه، یعنی ملک عنوان شده و عنوانم همین الان هست. اما اینجا حدیث میفرماید که این زمین ملک لمن لم یخلق بعدو، ملک کسیست که هنوز آفریده نشده. خب عنوانشو چی قرار بدن؟ چی؟ مسلمان؟ مسلمان که امام اول فرمود ظاهر عطف مغایرته. بل تا اینجا نتیجه اینه که این حدیث یک مطلب خیلی خوبی داره میفرماد، ولی ظاهرا نمیشه پذیرفتش. به همین جهت بله مثلا امام خمینی میفرماد این حدیث یه مطلبی رو میفرماد که برخلاف مسلمات ادبیات هم هست. تو ادبیات میگفتن لام برای ملکیت، تو این حدیث ملکیت نمیشه ازش فهمید به خاطر همین اشکال. این مثلا نظر امامه. نه نه خیلی نه نه عطف مباین بر مباین لجمیع مسلمین و لکسی که الان مسلمان نیست و بعدا مسلمان می شود. خب اونی که الیوم هست مسلمانه و اون یکی هم که الیوم غیر مسلمانه و بعدا مسلمانه. چرا دیگه؟ بله بینه لجمیع المسلمین خودش داره معنا میکنه که یک مسلم یعنی کسی که الان کافر است و بعد مسلمان میشود، یعنی بالقوه دیگه، یعنی کسی بله اشکال نداره. نه نه این نیست. شما میتونید بگویید که اونجا گفتن تو وقت وقت میره رو عنوان، وقت بر مسجد، وقت بر قبرستان، وقت بر حرم، این وقت رو عنوان میره. اما اینجا رفته رو اشخاص. خب خود روایت داره میگه روی افراده، چون لمن دخل لمن لم یخلق افراده دیگه. حالا میرسیم، حالا هم که نگفتیم چیزی، فعلا بخواهی بینیم حالا اصلا کی مالکه، تا بعد اگر که کی مالکه اون موقع حالا احکامش چیه. این آقای نکته خوبی فرمود که همون حق اختصاص بگوییم. اگر کسی حق اختصاص بگه، معنیش اینه که این زمین اصلا بک ملک، اصلا مالک نداره. زمینی که آدم جنگ میکنه و از کفار میگیره، کی مالکشه؟ هیچ کس. فقط هر کسی حق اختصاص داره، هر کسی میتونه از این استفاده بکنه. مثل این که مثلا یه قبرستون یا وقف کردن برای دفن اموات مسلمان، کی مالکه؟ هیچ کس. وقف فکل ملکه، هر کسی میتونه استفاده بکنه، هیچ کس هم مالک نیست. این خیلی حرف خوبیه، اما خب با لام ملکیت حدیث جور در نمیاد و کسی هم اینجور فتوایی نداده غیر از شیخ انصاری، که شیخ انصاری میفرمود که از این روایات ملکیت استفاده نمیشه. این خب این که من قبول دارم الان روایت که داره میگوید که اینا مالکن، اما میگم این که روایت میگوید و واقعا هم ظاهر روایت همینه، نمیشه بپذیریم. بله منم قبول دارم که ظاهر روایت همینه، میدونم خلاف ظاهر روایته، ولی میگم ظاهر روایت قابل پذیرفتن نیست. یعنی من نمیتونم اینو بپذیرم بگم که مسلمان ها برن جنگ بکنن، کی مالک زمین میشه، زمین که میگیرن، یا کافری که بعدا مسلمان خواهد شد.
کافری
که بعدا مسلمان خواهد شد، این خلاف ظاهر روایته. سریع روایت دیگه بعد چند تو احتمال اینجا هست. یک احتمال اینه که کسی بگوید اینجور زمینی ملک مجموع مسلمان ها من حیث المجموع، یک احتمال که کل مسلمان ها من حیث این که کل مسلمان ها اینا مالکن. خب این جوابش اینه که اگر یکی از این مسلمان ها مرد، اون موقع وقت مجموع مسلمان ها چی میشه؟ اون تا زنده بود که مالک بود، حالا که مرد بگیم دیگه اصلا مجموع مسلمان ها من حیث المجموعی دیگه نداریم دیگه، یکی مرد دیگه ها ورثش هستن، پس اون ورثش بگیم که دو تا سهم دارن دیگه، یکی خودشون مسلمان هن، یکی هم که وارثه مسلمان هن. نمیشه که نرو بگیم پس مجموعه من حیث المجموع که نمیشه گفت. بله خب وقتی یکی کم شد، الان اون مسلمانی بود که مالک بود، خب الان چی میشه؟ سهمش ارث میرسه. خب ورثه دو سهم دارن، یکی خودشون مسلمان هست، یکی هم که ارثه مسلمان رو دارن، اینه که نمیشه بگیم. پس مجموع من حیث المجموع که نیست، در مجموع عرفی که ما نداریم که تو ادبیات میگفتن یا عام استقراقی نمیستیم. احتمال دیگر اینه که بگوییم این زمین ملک همه مسلمان هاست به نحو قضیه حقیقیه، یعنی اگر فرض کنیم که کسی مسلمان است مالک است، اگر فرض کردیم کسی مسلمان نیست مالک هم نیست، احتمال دیگر اینه که بگیم مالک عبارت است از طبیعی مسلمان به نحو قضیه مقمله. احتمال دیگر اینه که بگوییم که ملک همه مسلمان ها حتی معدومین. اینا احتمالات این حدیث، حالا فردا بحث میکنم که کدامش درسته.